أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به خاتمه ای بود که در مکاسب محرمه مرحوم مصنف مطرح کردند. فرمودند اینجا ما باید چند مسئله رو بحث کنیم که تحت هیچ کدوم از انواع خمسه مکاسب محرمه که گذشت نمی گنجه. اولین مسئله بحث بود راجع به بیع مصحف. ایشون می فرمند که در ادامه بحث بیع مصحف، بیع مصحف به کافر رو مطرح می کنند که آیا جایز یا جایز چی؟ نیست. ایشون می‌فرمایند که مشهور بین علامه و متأخرین از مرحوم علامه این استش که بیع مصحف به کافر جایز نیست، اونجور که به مسلم جایزه. چجوری به مسلم جایز بود؟ این بود که ورق و جلد رو بفروشه، همون مقدارش هم بر کافر جایز نیست. دلیلشون چیه؟ یکی مفهوم اولویت ادله است که دلالت بر عدم تملک کافر مسلمان رو میکنن. میگن آقا کافر مالک مسلمان نمیشود. مناطش چیه؟ مناط اینش خب چون حرمت مسلمان یک حرمت ویژه است. خب پس در قرآن که کلام الهی است و قطعا حرمت کلام الهی از حرمت یک مسلمان که مؤمن به این کلام الهی است بالاتر هستش، به طریق اولا تسلط کافر و تملک کافر جایز نخواهد بود. حالا کدوم ادله دلالت بر عدم تملک کافر للمسلم میکنه؟ عرض شد به خدمت شما که مثل آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، که خداوند متعالیش تسلطی برای کافرین بر مسلمین قرار نده، یک شم ملکیته. یعنی وقتی بر مسلمان خدا تسلط قرار نده، حرمت قرآن که از مسلمان بیشتره، پس برای قرآن هم به طریق اولا عرض شد خداوند تسلطی برای کفار قرار نداده. یا مثلا روایت شریفه ان الاسلام یعلو ولا یعلو علیه رو مطرح میکنن، که این هم یکی دیگر از چیزهاییست که دلالت دارد در عرض عدم تملک کافر للمسلم بر عدم تملک کافر بر کتاب. چجوری؟ بفرمد فان الشیخ، این و ان الاسلام عطف به کجاست؟ عطف در روایت عدم تملک کافر للمسلمه. یعنی ایشون میخواست استدلال بیارد برای اثبات حرمت ملک کافر نسبت به قرآن کریم. استدلال اولش این بود مفهوم اولویت یا فهوای عدم تملک کافر للمسلم. دومی هم همینه، ولی فهوا یعنی ما دل علا ان الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، مفهوم اولویت آنچه دلالت دارد بر اینکه اسلام یعلو یعنی بر چیزهای دیگه علو دارد، اما ولای علو علیه چیزهای دیگه بر اسلام برتری و علو و تسلط نخواهند داشت. البته عرضت خدمت شما که ادله دیگری هم گفته شده، ولی عرض میکنم من چجوری این دلالت داره. میفهمد فان الشیخ رحمه الله قد استدل به، ایشون وارد میشه میفهمد که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه به همین روایت ان الاسلام یعلو ولا یعلو علیه استدلال کردن بر این که کافر نمیتونه مالک مسلمان بشه. خب این چه ربطی دارد بر ملک کافر نسبت به قرآن؟ همون نکته‌ای که گفتیم، میگیم خب وقتی که این روایت دلالت دارد کافر نمیتونه مالک مسلمان بشه و ما میدونیم که علوی که در تملک کافر نسبت به مسلمان وجود دارد، علو بر اسلامی که در تملک کافر نسبت به مسلمان وجود دارد، در تملک کافر نسبت به مصحف و کلام الهی به طریق اولا و به قوت بیشتری وجود دارد، لذا حکم عدم جواز اینجا پررنگتر وارد خواهد شد. اینم استدلال دومی که در این زمینه وجود داره. بعدشون می‌فرماید که به همین جهت است که ما اینجا قائل به تملک پیدا نمی‌کنیم. یعنی کسی که بیاد بگه من قائل می‌شم به این که این قرآن ملک کافر می شود، اما بعداً او رو مجبورش میکنن بر بیع. یعنی وقتی معامله انجام میده ملکش میشه، اما در یک لحظه ملکش میشه، بعد میتونیم مجبورش کنیم بر بیع، در حالی که در عبد اینجوری نبود. عبد مسلمان مثلا فرض کنید وقتی که عبد من کافر مسلمان میشد، هنوز ملک من کافر بود، اما مجبورم میکردن بر بیع. میگه تو قرآن همین مقدار هم ملک کافر نمیشه. این به چه جهته؟ میگه لذا، به همون جهتی که عرض کردیم، که گفتیم علوی که در ملک کافر نسبت به قرآن هست بسیار به مراتب بالاتر است از علوی که نسبت به ملک کافر نسبت به یک مسلمان هست. لذا اونجا درست علوه، اما چون علوه ضعیفتریه، یک لحظه مالک میشود، چند لحظه مالک میشود، اما مجبورش میکنن بفروش، میره تو ملکش اما مجبورش میکنن بفروش. اما در قرآن اساسا کافر مالک قرآن چی؟ نمیشه. این حالا کلیت این مسئله. حالا ادامه بحث رو انشاءالله میرسیم میخونیم. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، اونم این که ادله دیگری هم برای حرمت به مصحف به کافر ذکر شده، از جمله این که موجب تنجیس قرآن کریم حد که حرمتش میشه. خب کافر نجس دستش مرتوب باشه بزنه به قرآن، باشه تنجیس قرآن کریم به حد که حرمتش میشه و امثال زاری. ولی تمامی این ادله در محل خودشون رد شدن، بلکه ادله قاطعی بر جواز بیع ارشد خدمت شما مصحف به کفار وجود داره. مثل چی؟ مثل که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بعضی از آیات قرآن رو در نامه هاشون برای کفار می نوشتن، مثل بسم الله الرحمن الرحیم یا قل یا اهل الکتاب و امثال اونها. و از اونجایی هم که یقین داریم تفاوتی در حکم تملک کافر نسبت به قرآن یا تسلطش نسبت به قرآن نیست، بین کل قرآن و بعض قرآن، لذا جواز تسلط کفار بر کل قرآن هم ثابت میشه. وقتی ما میدونیم یا کل قرآن و یا بعض قرآن، هر دو تسلط کافر براشون حرامه یا هر دو جایزه. خب ما یه دلیلی آوردیم که تسلط کافر بر بعض قرآن جایزه است، تسلط کافر بر کل قرآن هم به زمینه عدم القول بالفرض یا اجماع مرکب چی میشه؟ ثابت میشه. این یک دلیل. دلیل دیگری که بر جواز اقامه شده این است که سیره مسلمین این بوده که با سکه هایی که بر صدرشون آیات قرآن ضرب می شده با کفار معامله می کردن. و این سیره در مرعا و مسمع ائمه معصومین علیهم السلام بوده بدون اینکه ازش رد و نهی کرده باشن. و این سیره چه حجت، چون سیره مستمره تا زمان معصوم علیه السلام است که معصوم از او رد چی نکردن. لذا دلالت دارد بر جواز تسلط کفار بر ابعاد قرآن، همونجور که گفتیم، چون یقین داریم تفاوتی در تسلط کفار، در حکم تسلط کفار بین بعض قرآن و کل قرآن است، لذا جواز تسلط کفار بر کل قرآن هم از همین طریق چی میشه؟ ثابت میشه. حالا ادله مختلف بسیار متنوعی رو اینجا ذکر کردن که باید مورد بحث قرار بگیره. یه نکته دیگر هم عرض بکنم راجع به این مفهوم اولویتی که مرحوم مصنف بهش استدلال کردن بر عدم جواز تسلط کفار بر مصاحف، گفتن که تملک کفار نسبت به مسلم حرامه به خاطر اینکه حد که حرمت مسلمان میشه، و چون این حد که حرمت در مورد قرآن شدیدتره، چون حرمت قرآن بیشتره، پس تسلط کفار و تملک کفار نسبت به قرآن به طریق اولا حرام خواهد بود. این استدلال هم به نظر میاد صحیح نماشه. یه دقتی بکنید، ببینید ما یه قیاس مصطلح فقهی داریم که این همون تمثیل منطقی است، یعنی حکمی رو از یک جزئی به یک جزئی دیگر سرایت بدیم به جهت شباهتی که میان این دوتا جزئی هست در مناط حکم. و این قیاس اولویت داریم با اون این استش که حکمی رو از یک جزئی به یک جزئی دیگر سرایت بدیم به جهت این که مناط حکم در جزئی اول به طریق اولا و با قوت بیشتر در جزئی دوم وجود دارن. فرقش با قیاس مصطلح فقهی، قیاس اولویت پس چی شد؟ فقط فرقش این استش که در اونجا این دوتا در منات یکسانن، اما در قیاس اولویت مناتی که در مقیس علیه وجود دارد در مقیس به مراتب بیشتر و قویتر وجود دارد. این فرق بین قیاس اولویت و قیاس چی؟ هر شاید خدمت شما مصطلح فقهی کمون تمثیل چیه؟ منطقی. حالا این دوتا هر دوتاشون در یک صورت حجتن، در یک صورت حجت نیستن. در چه صورتی حجتن؟ در صورتی که این مناطی که تشخیص ما دادیم، حالا گفتیم در این دومی و مقیس ما هم به سویه یا به طریق اولا وجود دارد، این منات اگر منات قطعی باشد حجت است. یعنی ما قطع داشته باشیم منات حکم در مقیس فلان چیز است. این اگر باشد، همین که این منات در مقیسون در مقیسون علی، همین که این منات در مقیس بیاد، طبیعتا باعث چی میشه؟ باعث حکم سرایت حکم مقیسون علیه به مقیس خواهد شد. قیاس کاملا صحیحه. اینو بهش میگن در اصطلاح فقها قیاس چی؟ منقه المنات. این دیگه قیاس مزنون العله نیست، مزنون المنات نیست، قیاسی است که فقیه تنقیح کرده قطعا مناتش رو. حالا یا منصوص العله اگر علتش تنصیص شده و در روایات ذکر شده بهش میگن منصوص العله، اگر تنصیص نشده فقیه قطع به این دارد که علت و منات این حکم فلان چیز است، اونو بهش میگن منقه المنات. این قیاسی چه اشکالی نداره. قیاس اولویت هم همینجوره. اگر اولویت قطعیه باشد، یعنی قطع داریم به این که منات حکم در مقیس علیه فلان چیز است و این منات در مقیس ما هم به طریق اولا با قوت بیشتر وجود دارد، مثل چی؟ مثل این که میگه ولا تقل لهما افن، حرمت اف گفتن بر پدر و مادر. بعد عرض شد خدمت شما که ما یقین داریم به این که منات حرمت اف گفتن بر پدر و مادر این است که با اف گفتن حد که حرمت اونها میشه، و چون یقین داریم میگیم این حد حرمت که منات قطعی و یقینی حکم است، اگر در زدن حساب بکنیم به قوت بیشتری وجود داره، حد حرمتش بیشتره، طبیعتاً حرمت زدن پدر و مادر هم به طریق اولا چی میشه؟ ثابت میشه. اینا همه درسته. اما اگر ما اومدیم چه در قیاس چه در قیاس اولویت، مناتی که در نظر گرفتیم منات ظنی شد، اون وقت دیگه این قیاس ها حجت چی نیستن. حالا سوال، آیا منات حکم در حرمت تسلط کفار بر مسلمین، حرمت تملک کفار نسبت به عبد مسلمان، آیا منات حکم فقط این استش که حرمت این خلاص عبد حدک می شود؟ اگر این باشه منات، قطع داشته باشیم به این، خب بله ما میتونیم بگیم در تملک کفار نسبت به مصحف به طریق اولا هر شاید خدمت شما حرام خواهد بود. جهتش هم این است که حد که حرمتی که منات حکم بود در تملک کفار نسبت به مسلمان، اینجا به طریق اولا با قوت بیشتری نسبت به قرآن چی داره؟ وجود داره، چون حرمت کلام الهی از حرمت مسلمان به مراتب بیشتر، اصلا قابل مقایسه چی نیست، طبیعتا به طریق اولا ثابت میشه. این اشکال اون موقع بر قیاس اولویت ایشون وارد نبود. اما بستر همین، این منات رو از کجا میگید قطع داریم به این که منات حکم در حرمت تملک کافر نسبت به مسلمان حد که حرمت مسلمان است؟ بگید این منات در تملک کافر نسبت به قرآن به طریق اولا با قوت بیشتر وجود داره، این از کجا میگید؟ چرا؟ چون ممکنه اصلا منات حکم حد که حرمت مسلمان نباشه، بلکه چیز دیگری باشد. مثلا چی؟ مثلا ممکن ملاک این حکم تشویق عبد کافر به اسلام باشه. چجوری؟ حکم میکنن به این که کافر ملک مسلمان نمیشود تا عبدهای کافر تشویق به اسلام بشن که بیان اسلام بیارن. چرا؟ چون وقتی عبد کافر میبینه اسلام برای عبد یه حقوقی رو در نظر گرفته که کفار قائل به اینها نیستن، اسلام میگه باید غذای مرتب به این عبد داده بشه، باید بیشتر از توانش ازش کار خواسته نشه، حتی به لحاظ اخلاقی دستوراتی داده که مثلا صاحب عبد با عبد یک جا با هم غذا بخورن، کاری که امام رضا علیه السلام و بقیه ائمه ما میکردن و میخواستن. خب یه سری دستورات فقهی داره، یه سری دستورات اخلاقی که همه اینا به نفع عبده. بعد اون وقت بیان بگن عبد کافر مالک مسلمان نمیشود، این باعث میشه عبد اگه کافره حداقل نرم بشه، بیاد حرف مسلمان ها رو بشنوه، شاید این هدایت به اسلام شد. به چه انگیزه؟ به این انگیزه که من اگه مسلمان بشم میان منو از این آقای کافر که مالک منه و پدر منو داره در میاره، هیچ حقی واسه من کافر نیست قائل نیست، میگیرن و مجبورش میکنن منو بفروشه به یک مسلمان، و من وقتی برم تحت یاد یک مسلمان و تسلط یک مسلمان منفعت بیشتری می‌برن. همینقدر که این انگیزه رو ایجاد کنن تا باعث بشه عبد کافر ناخودآگاه بیاد به سمت اسلام، یه راهشه. یا حداقل مثلا گوشم نکنه، علکی اظهار اسلام بکنه و به دروغ اظهار اسلام بکنه که اینو بیان چیکارش بکنن، از عبد کافر بگیرنش و اینو منتقلش کنن به یک فرد مسلمان، اون رو بخره از این کافر بره تو ملک مسلمان. خب چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه ممکنه اول قصد او دروغ باشه، اما همین که بیاد توی دست یک مسلمان و محبت اون مسلمان رو ببینه، انصاف اون مسلمان رو ببینه در برخورد با عبد، شاید دلش نرم شد و اون موقع اسلام بود، ولو از اول قرض او قرض خلاص مخرزانه ای بوده که فقط میخواست از دست کافر رها بشه. اما بعدها ممکنه که این اخلاق اسلامی در او اثر بکنه و او مسلمان هم بشه. شاید اینا باشه علت. چه ربطی داره به حدک حرمت؟ که اگه مسلمان باشه و بخواد کافر مالک او باشد، حدک حرمت او پیش میاد. معلوم نیستش اگر هم حدک حرمت پیش بیاد سخرویان کبرای مسئله که حدک حرمت مسلمان به واسطه کافر اشکال دارد، این معلوم نیست از این ارشاد خدمت شما ادله در بیاد و ما این رو نمیتونیم استفاده چی بکنیم. اینم نسبت به این. راجع به روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علیه هم به نظر میاد باز این استدلال ایشون صحیح نباشه، چون اخص از مدعاست. اولا در برخی از فروض اساسا معلوم نیست ملک کافر نسبت به مصحف از اصل علو بر اسلام برخوردار باشه، تا چه رسه به اینکه علوش بر اسلام از علوی که در ملک کافر نسبت به مسلمان حاصل میشه بیشتر باشه. استدلال این بود، میگفت روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، شیخ طوسی فرموده اصلا دلالت دارد بر اینکه مالک نمیتونه بشه کافر عبد مسلمان رو، چون که باعث علو خلاصه غیر اسلام بر اسلام میشود. بعد به طریق اولا ما میگیم خب اگه اینجوریه پس علوی که در ملک کافر نسبت به کلام الهی است که قطعا حرمتش از حرمت عبد و اسلام بودنش از اسلام بودن عبد و ارتباطش با اسلام نسبت به ارتباط عبد با اسلام بیشتر هست، به طریق اولا جایز نخواهد بود دیگه. این استدلال بود دیگه. ممکنه کسی بگه آقا این همه جا اینطوری نیست، یعنی همه جا اینطوری نیستش که علوی که در تملک کافر نسبت به مصحف پیش میاد از علوی که در تملک کافر نسبت به مسلمان پیش میاد بیشتر باشه. بعضی جا اساسا علوی اتفاق نمیافتد، تا چه رسد به اینکه علو اکثر و قوی تر هم باشد. مثل کجا؟ مثل جایی که کافر قرآن رو تهیه کرده منصفانه تا اون رو مطالعه بکنه و ازش بهره ببره، هیچ علوی بر اسلام نیست، این اتفاقا میخواد بره تحت حمایت اسلام، میخواد بره یه مطالعه کنه که شاید یه حرف درستی میزنه من ازش استفاده بکنم، اینجا علوی بر اسلام صدق چی نمیکنه. پس این اولا که این استدلال اخص از مدعاست، همه جا جاری چیز نمیشه. ثانیا بر فرض پذیرفته بشه که این استدلال اخص از مدعا نیست و در تمامی فروض ملک کافر نسبت به مسلمان علوی بر اسلام هم صدق میکنه، اینجا گفته میشه که این روایت الاسلام یعلو ولا یعلا علی 5 تا احتمال در معناش هست. این روایت مبهمی است، روایتی است که معناش درست ظاهر نیست. وقتی 5 تا معنا توی احتمال تو معنای این باشد، یکیش این احتمالی است که شما گفتید، یکیش این احتمالی است که خداوند میخواد حکم شرعی بیان بکند و بگوید که آقا تسلط کافر بر مسلمان حرام است، تملک او بر مسلمان و یا تملک کافر بر مصحف حرام هستش، این یکی از احتمالات هستش. بقیه احتمالات تو خیلی از این احتمالات اساسا بر این معنا دلالت نداره. اذا جاء الاحتمال بطلا استدلال. حالا اون احتمالات چی هست؟ اولش حالا خیلی ظاهر نیست، خلاف ظاهره، اما حالا ما میگیم یکی این است که مراد این روایت بیان مطلب باشد که اسلام اشرف مذاهب و ادیان، شریفترین مذاهب و ادیان اسلام. حالا این البته خلاف ظاهره روایت، اما الان اینم یه احتمال. اما روایت دیگری، احتمالات دیگری که خلاف ظاهر هم نیست، یکیش این است که بگیم اسلام به لحاظ حجت و برهان و استدلال بالاتر از سایر ادیان، هیچ دینی به لحاظ استدلال نمیتونه بر اسلام غالب بشه. اسلام استدلالات بسیار محکمی داره که ادیان دیگه یارای مقاومتی در مقابل او رو ندارن. سومی که اسلام غالب بر سایر ادیانه، یعنی بر همه ادیان غلبه میکنه. چهارمی که اسلام نسخ نمیشه، برخلاف سایر ادیان که نسخ شدن، دیگه دین دیگری نمیاد که اسلام رو نسخ بکنه، آخرین دین، دین خاتمه. و پنجم هم این استدلالی که خواستن از این آیه شریفه استفاده بکنن و اینکه این روایت شریفه، و اونم این که این روایت در صدد بیان یک حکم شرعی باشه، و اونم این که تسلط و علو و غیر اسلام بر اسلام ممنوع و حرام باشه. و اونجایی که این روایت مبهمه و احتمال آخری درش متعین نیست، لذا گفته میشه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این استدلال استدلال صحیح نیست، چون این احتمال درش متعین نیست، احتمالات دیگری هم درش داده حالا بخونیم عبارت رو تا یه جایی برسیم، بعد ادامه بحث رو عرض میکنم خدمت. میفرماید که ثم ان المشهور بین العلامه رحمه الله و من تأخر عن. مطلب بعدی این که اونچه مشهور است بین مرحوم علامه و متأخرین از ایشان، عدم و جواز به المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز به اهل المسلم، این استش که بیع مصحف به کافر جایز نیست اونطوری که جایز بود بیع مصحف نسبت به مسلم. چجوری نسبت به مسلم جایز بود؟ یعنی که ورق و جلدشو بخره جایز بود دیگه، چون گفت خطش جایز نیست. خیلی خوب، ورق و جلدش جایز، میگه همونش هم برای کافر جایز چی نیستش. حالا این از کجا میگید، از کجای همچین استدلال رو مطرح میکنید؟ ولعله لفحفا ما دل على عدم تملک الکافر للمسلم. این شاید به خاطر فهوای اون چیزهایی باشد که دلالت دارد بر عدم تملک کافر مسلمان را، مثل آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، که اون به فهوای خودش دلالت دارد بر این که همونطور که کافر نمیتونه مالک مسلمان بشود، پس کافر مالک قرآن هم نمیتواند که کلام الهیه، چون حرمت مسلمان که از حرمت قرآن و کلام الهی بالاتر نیست، حرمت کلام الهیه که بالاتر است از حرمت مسلمان. این نسبت به این مسئله که خود عرض کردیم که این استدلال صحیح نیست، چون قیاس اولویتی صحیحه که منات حکم تنقیح شده باشه و قطعی باشد. اینجا منات حکم قطعی نیست، معلوم نیست که علت حرمت تسلط کفار بر مسلمان ها چی باشد. این باشد که حد که حرمت مسلمان ها لازم میاد، یا علت حرمت ارشاد خدمت شما تسلط تملک کفار نسبت به عبد مسلمان این باشد، شاید یک علت دیگری داشته باشد. این نسبت به بعد ایشون مفهمد و ان الاسلام یعلو ولا یعلو علی. این عطف به کجاست؟ این عطف به چیه؟ مادل علی عدم تملک الاسلام، بر عدم تملک کافر للمسلم است. یعنی اون قبلی ها سر اینم در میاد، یعنی میشه ولعله لفح و مادل علا عدم تملک الکافر للمسلم، یک ولفح و مادل علا ان الاسلام لا یعلو ولا یعلو علی. یکم به خاطر مفهوم اولویت این روایت شریفه است. از کجا میگید مفهوم اولویت؟ چجور توضیح میدید؟ فد فإن الشیخ رحمه الله قد استدل بهی، پس همون شیخ مرحوم شیخ رحمت الله علیه به تحقیق استدلال کرده است به این روایت ان الاسلام یعلو ولا یعلو علیه علا عدم تملک الکافر للمسلم، بر عدم تملک کافر مسلمان رو. و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم ان کان علوان علی الاسلام، و واضحه که اگه قرار باشه مالک شدن کافر نسبت به مسلمان علو بر اسلام باشه، فملکه للمصطفی اشد علوان علی الاسلام، پس ملک کافر مصحف و قرآن کریم رو، این علوش بر اسلام شدیدتر و بیشتر و پررنگتره، که حالا ما عرض کردیم که یه همچه چیزی هم نیست. اولا اخسته از مدعاست، همه موارد اینجوری نیست، و ثانیان این که معلوم نیستش که حتما همین معنا اراده شده باشه از این روایت. این روایت احتمالات دیگری هم درش میاد، و ازا جعل احتمال بطل استدلال.
ولذا لم یوجد هنا قول به تملکه و اجباری علی البیع. فقط به همین جهت است. این زاب کجا میخوره؟ مشارون لی کجاست؟ یعنی به جهت اولویت علو به کفار بر مصحف نسبت به علوشون بر عبد مسلمان هستش که در اینجا کسی قائل به تملک کافر نسبت به مصحف نشده و اجبار او بر وی. بگیم آقا این کافر مالک مصحف میشود، ولی مجبورش میکنیم که چکار کنه؟ بفروشه. کما قیل بهی فی العبد المسلم، این تشبیه معکوسه، اونگونه که قائل شدند به تملک کافر و اجبار او بر وی نسبت به عبد مسلم، که میگن اگر عبد مسلمان شد کافر مالک او هست، ولی او رو مجبورش میکنیم به اینکه این ملک رو چکار کنه؟ بفروشه. این جهتش چیه؟ این جهتش از اون حرمتی که عبد مسلم داشت کمتر بود، و این حرمتی که قرآن داره بیشتره. حد که حرمتی که در اثر تسلط کافر بر عبد مسلم پیش میاد کمتره، حد که حرمتی که در اثر تسلط کافر بر مصحف شریف پیش میاد بیشتره. لذا در مورد عبد مسلم تسلط کافر بر عبد مسلم یک لحظه شالا اشکال نداره، چند لحظه، ما تو فقط اجبار بر بی میشه به خاطر حرمت مسلمان. اما در مورد قرآن انقدر حرمت بالاست که حتی تملک هم اتفاق نمیفته که بعدا بخواد اجبار بر بیه بشه. اصلا قابل ملک چی؟ نیست، مانع از تملک فردت عرض خدمت شما که مقابل میشود. این مطلبی است که اینجا ایشون میفهمد. البته ممکن اشکال بشه بگیم مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ایشون میگه که هیچ قولی ما نداریم که بگه قرآن رو کافر ملک مالک میشه و وقت مجبورش بکنیم بفروشه، در حالی که اینجوری نیست. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد یه قولی رو مبنی بر تملک کافر نسبت به مصحف نقل کردن و معلوم نیست چرا اینجا مرحوم مصنف اینجور فهمیدن هیچ قولی وجود ندارد. پاسخ اینه که از اونجایی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این قول رو به صورت مجهول و به صيغه قیل نقل کردن و قائل این قول در منحنفی مشخص نیست، شاید مراد مرحوم مصنف از این که میگن که هیچ قولی وجود ندارد یعنی هیچ قول معتبری که قائلش معلوم باشه کیه چیه وجود نداره، یه قیلی معلوم نیست کی گفته، اون اصلا مهم نیست، اون در حکم عدم میدونن، از این جهت میفرمند هیچ قولی وجود ندارد در مسئله.
و هین ازن فلو کفر المسلم انتقل مصحفه الى وارثه. میگن حالا که اینطوری شد هین ازن، یعنی چی هین ازن؟ یعنی وقتی که هین از قلنا به عدم تملک الکافر للمصحف، وقتی قائل شدیم به این که کافر نمیتونه مالک مصحف بشه حتی یک لحظه که بعدا مجبورش بکنیم که بفروشه، فلو کفر المسلم، پس اگر یک مسلمانی که قرآن هم داره کافر شد، انتقل مصحفه الى وارثه، نمیگیم که مالک هست ولی مجبورش میکنیم بر بیه، نه، اتوماتیک مصحف او و قرآن او به وارثش که مسلمانه منتقل میشه. ولو کان الوارث هو الامام، ولو اینکه وارث امام باشد، یعنی وارث مشخص درستابی که از او ارث ببره نداشته باشه. این سه صورت داره، یکی اینکه هیچ وارثی نداره، خب اینجا میگن الامام وارث و من لا وارث له، یا وارث داره منتها وارثی است که مطلقا ارث نمیبره، مثل که قاتل مورث بوده، یعنی اون شخص اومده این مورث رو تا کافر شده چیکار کرده؟ کشته، یا نه هر شاید خدمت شما که اصلا اون نمیدونست که این کافر شده و زده اینو کشته، یا یعنی که قرآن رو ارث نمیبره، مثل که وارثش هم کافره، وارث خودش هم چیه؟ بچهش قبل از خودش کافر شده، یه دونه مثلا وارث داره، اونم که خب قرآن رو ارث نمیبره، ممکنه اموال دیگرش ارث بره اما قرآن رو ارث نمیبرد. اینجور جاها امام میاد جلو، میشه الامام و وارث و من لوارث الا، اینجایی که حقیقتا وارث ندارد یا حکمن وارث ندارد، یعنی وارثی دارد که طبق حکم اسلام و ارث نمیبرد. این نسبتی فهمید و هازا ولیکن ذکر فی المبسوط فی باب القنائم. خب تا اینجا چی فرمودیشون؟ این لیکن برای از ادوات استدراک دیگه، میخواد از حرفی که قبلا گفته برگرده، راجع به چی؟ مرحوم مصنف از مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، گفتن ایشون از باب الاسلام یعلو ولای اولا علیه قائل به عدم تملک کافر نسبت به مسلمان هستن، بعدم فهمیدن وقتی ایشون تو مسلمان که حرمت کمتری داره قائل به عدم تملک کافر هستن و میگن تملک کافر بر مسلمان علو بر اسلام هستش، پس بعد تملک کافر بر مصحف رو به طریق اولا عرشبت خدمت شما حرام بدونن، در حالی که ایشون در کتاب مبسوط باب قنائم یه فرمایشی دارن که دلالت بر جواز تملک کفار نسبت به مصحف، تو باب قنائم یه فرمایشی دارن که برعکس اینی که الان اینجا گفتیم دلالت بر جواز تملک کفار نسبت به مصحف داره. لذا ایشون فقط هازا اینا که گفتیم رو بگیر، یه گفتیم که مرحوم شیخ طوسی در تملک کفار نسبت به عبد مسلم میفرماین مالک نمیشه، چون الاسلام یعلو ولای اولا علی، مقتضای این حرفشون هم چیه؟ این است که در تملک کافر نسبت به مصحف هم به طریق اولا بگن مالک نمیشه، ولی کم ایشون ذکر فی المبسوط فی باب القنائم در کتاب مبسوطش در باب قنائم ذکر کرده که انما یوجد فی دار الحرب من المصاحف والکتب التي ليست بکتب الزندقه والکفر، اون چه در دارالحرب پیدا میشود از مصحف ها یعنی قرآن ها و کتبی که کتب زندقه و کفر نیست، کتب زندقه و کفر واو هم واو تفسیری است، میخواد زندقه رو تفسیر کنه که یعنی همون کفر، دخل فی الغنیمته و یجوز و بیعها. چرا زندقه و کفر استثناء کرد؟ واضحه، چون که این کتب اساسا کتب زاله و انحرافی هن، شرعن به ملک کسی در نمیان تا داخل در غنیمت دانسته بشن، اصلا نه در ملک اونا بودن نه در ملک ما وارد میشن که ما بخوایم به عنوان غنیمت اونا را به ملک خودمون چیکار کنیم در بیاریم. خب اینم نسبت به این داخلون فی الغنیمت و یجوز و بیعها گفتن بهش جز. خب چه ربطی دارد به این که بگیم که مالک میشود کافر مصحف را؟ ظاهر این تعبیر و ظاهر و ذلک تملک الکفار للمصاحف این هستش که کفار مالک مصاحف میشن که ما میتونیم غنیمت ببریم، و الا یعنی اگر کفار مالک مصاحف نبودن لم یکن وچون لدخولها فی الغنیمه، وچه نبود که این مصاحف داخل در غنیمت باشن، به خاطر اینکه میگفتیم اینها مالک این مصحف ها نیستن. خب پس معلوم میشه که اینها بلکانت من مجهول المالک المسلم، معلوم میشه اینا بالاخره اینا مصحف ها رو خریدن دیگه، از مسلمانی خریدن، این مالکشون همون مسلمانیست که به اینا فروخته، و چون نمیدونیم اون کیه میشه از اون موارد اموالی که مجهول المالک هست، و مجهول المالک هم حکم خاص خودشو داره، به غنیمت کسی در نمی صاحب داره، این باید ارشاد خدمتش و اعلام میشه، اگر اعلام کردن پیدا نشد باید چی بشه؟ باید به عنوان تصدق مثلا پرداخت بشه تا مالکش پیدا بشه بهش پرداخت بشه، یا اینکه نه او راضی بشه یا پیدا نشود که ثواب این تصدق برای او باشد. حالا مواردی که احکامی که واسه مجهول المالک گفته شده به هر حال به غنیمت در نمی اومد، همین که میگن به غنیمت در نمی دین مجهول المالک نیست، مالکش همین آواز این آقام که بالاخره ما میتونیم مالش رو غنیمت ببریم پس غنیمت در نمی، بل کانت من مجهول المالک المسلم، بلکه این مصاحف از جمله اموال مجهول المالک المسلم است، اموالی که مالک مسلمان اونها مجهول هستش، و حکم مالی هم که بدونیم یک ملک یک مسلمانه ولی مالکش مجهول این است که به اذن حاکم شرع به مصالح فقرا میرسه، از داخل در غنیمت به هر حال نیست. ممکن اینجا اشکال بشه که این فرمایش مرحوم مصنف تنها در صورت صحیحه که کفار قرآن رو از طریق یک مسلمان به دست آورده باشه، یعنی از یک مسلمانی خریدن یا هدیه گرفتن یا هر چی، چون در این صورت حتی ورق و جلدش هم به ملکشون در نیامده و بر ملک همون مسلمان باقیه، و از اونجایی که مسلمان ناشناخته است خب حکم مال مجهول المالک المسلم رو خواهد داشت. اما در صورتی که کفار از طریق کتابت قرآن رو دست آوردن، یک قرآنی رو مثلا تو اینترنت دیدن از اونجا نوشتن از روش نوشتن، یا رفتن مثلا از یه شخص مسلمانی همسایه‌شون نگاه کردن، یا رفتن تو مسجد مسلمان‌ها اینا چیکار کردن به نگارش در آوردن، درسته فعل اونها لغوه و ملک اونها نمیشه، ولی جلد و ورقش هم اون جلد و ورقش که دیگه اینجا ملک خودشونه، چون کاغذ و جلد مال خودشون میده، فقط اون نوشته ها لغوه نوشتنشون و ملک اونها نمیشه، لذا داخل در غنیمت میشه، یعنی از مال مجهول المالک نیست، به عبارت این استدلال اخص از مده است، نمیتونیم ادعا کنیم که ایشون تو همه موارد قائل است بر این که ملک این ارشاد خدمت شما چیز این نمیشه تو همه موارد بهشون اشکال بکنیم که نه این از ملک کافر خارجه و لغوه و او اصلا حالت مالک ورق و جلد هم نیست، نه یه جاهای مالک لذا غنیمت هم خواهد بود، این ممکنه این اشکال وارد بشه، اما به نظر میاد این اشکال وارد نباشه. چرا؟ چون همین که عدم دخول قرآن در ملک کافر در صورتی که او را از طریق مسلم به دست آورده باشه ثابت بشه، عدم دخول قرآن در ملک کافر دستوری که از طریق کتابت هم به دست آورده باشه ثابت میشه. این از کجا میگیم؟ چه ربطی اینا با هم دیگه دارن؟ خوب دقت کنید. در مسئله فقها از دو حال خارج نیستن. یا مطلقاً قائل به دخول قرآن در ملک کافر هستن، یا مطلقاً قائل به عدم دخول قرآن در ملک کافرن. هیچ کی نمیاد تفصیل بده بگه آقا اگر قرآن کافر قرآن رو از طریق مسلمان به دست آورده باشه، اینجا ارشاد خدمت شما که مالک نمی شود در ملک همون مسلمان باقی می مانند، اما اگر که کافر قرآن رو از طریق نگاشتن و نوشتن و کتابت به دست آورده باشه، اینجا نه، اینجا ارشاد خدمت شما که داخل در ملک او می شود. بذار هر دو گروه اجماع بر نفی تفصیل دارن، هر دو این تفصیل رو رد کردن، اینو بهش میگن اجماع مرکب. لذا همین که دلیلی بر اثبات حکم در یکی از این دو صورت وجود داشته باشه، یعنی در یکی از این دو صورتی که کافر ملک قرآن از طریق یک مسلمان به دست آورده یا از طریق کتابت، تو هر کدوم از اینها ما یه دلیلی بیاریم، همون حکم مختزای اون دلیل در اون طرف دیگر و فرد دیگر هم به زمینه اجماع مرکب ثابت میشه. و لذا همین که ما اومدیم گفتیم که در صورتی که از طریق مسلم به دست آورده باشه ثابت بشه که این ملک او نمی شود، به زمین عدم القول بالفصل ثابت می شود که در موردی که کافر رو ورق و جلد خودش هم رفته نوشته، اونم باز قرآن هم ورق و جلدش هم ملکشی نمی شود. این به نظر میاد پاسخ از این اشکالی باشد که اینجا عرض شد خدمت شما که بیان شده. اینم نسبت به این. بعد میفرماید که و ارادت و غیر القرآن من المصاحفه بعیده. اینم که بگیم آقای شیخ طوسی مرادش از مصاحف غیر از قرآن کریم هست، این خیلی بعیده، چون مصحف عرفاً در قرآن کریم استفاده میشه در لسان فقها. و ظاهر ان نبعاض المصحف حکم الکل. خب حالا این نسبت به کل مصحف، حالا اگه ما اومدیم یه آیه قرآن یه سوره قرآن اونم مثل کل قرآن نمیشه فروغ مالک نمیشه بعد کافر، میگه بله ظاهر این است که ابعاض مصحف هم مثل کل مصحف در حکم کل مصحف اذا کانت مستقل، در صورتی که این ابعاض مستقل باشن، یعنی هیچ چیز دیگری در کنارشون نوشته نشده باشه، مثلا یه سوره حمده اما جزء مثلا سوره سوره سی جزء سی قرآن کریم هستش، اینا اگر باشن مستقل باشن این قطعا مثل حکم کل قرآن رو داره صدق ارشاد خدمت شما قرآن برش میکنه. و اما المتفرقت و فی تصائف غیر التفاسیر من الکتب، اما اون آیات قرآن و ابعاض مصحفی که متفرقن و پراکندن در لابلای کتب غیر تفسیری، غیر التفاسیر من الکتب، مثلا مثل کتب کلامی، حالا لل استشهاد به لفظها یا به خاطر اینکه میخواستن استشهاد کنن به لفظ این آیات، مثل کتب ادبی یه سری آیات قرآن میاره مثلا میگه این با در این آیه با الساق است، با مثلا سببیت است یا چیز، خود استناد کنه و استشهاد کنه به لفظ آیه چی شریفه، اما یا اینکه به چی معناش میخواد استناد بکنه، اون معناها مثل کدوم کتب، مثل کتب فقهی اصولی کلامی و اخلاقی، در کتب فقهی و اصولی و کلامی و اخلاقی به معنای آیات میخوان استناد بکنن، اگه غیر تفسیری خلاص، چون حکم کتاب تفسیری رو چرا اینجا استثناء کرد، چون کتابای تفسیری هم واضحه، چون که درسته جزء کتاب تفسیریه ولی بدون شک قرآن برای صدق میکنه، اما یعنی مصحف قرآنی برای صدق میکنه بالاخره، چون اونم تفسیر قرآنه، اما اگر غیر از کتابای تفسیری بود میفهم فلا یبعد عدم اللحوق، بعید نیست که اینجور بعض قرآنی که در لابلای کتب غیر تفسیری هست ملحق به کل قرآن نشه و بیعش به کفار جایز باشه، لعدم تحقق الاهانت و الالوف، چون اهانت الالوف ایشون میگه اینجا محقق چی نمیشه، نمیگن مصحف رو برش کفار الالوف داشتن و اهانت کردن. و فی الحاق العدیت المشتمله، یه بحث دیگر هم ایشون اینجا میکنه و اون این که آیا دعاهایی که مشتمل بر اسماء الله هستن اونها هم همینطورن، اونها ملحق به قرآن میشن، اونها هم نباید ما به کفار بفروشیم، مثل دعای مثلا چی کل جوهر شن الکبیر و فی الحاق العدیت المشتملت علی اسماء الله تعالی کل جوهر الکبیر مطلقا، یعنی اینکه ما بیان بگیم عدیه که مشتمل بر اسماء الله تعالی هستن مثل جوهر الکبیر مطلقا، یعنی چه نسبت به کفاری که اعتقاد به الله دارن و اسماء الله رو محترم میشمونن مثل اهل کتاب، چه نسبت به کفاری که اعتقادی به الله ندارن و اسماء الله رو محترم نمیشمارن مثل کمونیستا و لائیک ها، آیا ما میتونیم اینا رو بهشون بفروشیم یا نه، بگیم این ملحق میشود به مصحف، بگیم نه نمیشه فروخت. او ما اکون الکافر ملحدن به ها، یا در صورتی که کافر چی باشد ملحد به الله باشد، یعنی همون لائیک ها و کمونیست ها یا همچین کافری اگر باشد بگیم نمیشه بهش بفروشیم، دون المقر به الله، نه اون کافرای اهل کتابی که اقرار به خداوندی خدا دارن و المحترم لاسمائهی اسماء خدا رو محترم می شونن و هتک چی نمی کنن. چرا؟ لعدم لحانت و الالوف، به خاطر اینکه در مورد اینجور کفار از ملک اونها نسبت به این عدیه که مشتمل بر اسماء الله هستن اهانت و الالوف نسبت به اسلام صدق چی نمی کنن. وجوهون سه وجه هست، وجه سومو نگفت که واضح دیگه، طرف اطلاق مقابلشه، ما بیان بگیم مطلقاً چه در کافر ملحد چه در کافر مقر به اسماء الله و اهل کتاب، در هر دو صورت این ادعیه مشتمل بر اسماء الله در حکم قرآن و مصحف نیستن که بهشون کافر جایز نمیشه، در هر دو صورت چیه جایز هستش. اینم وجه سومی که اینجا مطرح میشه. اما احادیث نبوی، آیا اونها ملحق به قرآنن؟ ما احادیث نبوی هم نمیتونیم به کفار بفروشیم. ففی الحاق الاحادیث النبویه بالقرآن وجهان، دو وجه در مسئله هست. یه وجهی که ما بیایم بگیم که احادیث نبوی به قرآن ملحق میشن، لذا اینها هم جایز نیست به کفار فروخته بشن. یه وجهی که بگیم نه، ملحق نمیشن. وکی الجزم به ما ان الکلکی و فخر الدین قدس سرهما حکایت شده است. جزم به این دوتا وجه، یعنی به یکی از این دوتا وجه، از کرکی و فخر الدین، محقق کرکی جزم پیدا کرده، حکایت شده، جزم پیدا کرده به الحاق احادیث نبوی به قرآن و گفته قائل به حرمت بیع اونها به کفار شده. و از اون ورم عرض شد خدمت شما، مرحوم فخر الدین جزم به عدم الحاق احادیث نبوی به قرآن کرده و قائل به جواز بیعشون به کفار شده. ایشون جازمن فهمیدن و تردد بین هما ان تذکره، یعنی حکایت شده از تردد بین این دوتا وجه از تذکره، یعنی مرحوم علامه در تذکرهشون گفتن که من مرددم که آیا این احادیث نبوی هم ملحق به قرآن میشه و بهشون به کافر حرامه، یا اینکه ملحق نمیشه و بهشون چیه جایزه. میگه همه جوره ما از بزرگان قائل داریم و علل لحوق، میگه خب الان من کار ندارم ملحق میشه یا نه، اما اگر ملحق بشود، اگر ما قائل بشویم که احادیث نبوی هم به قرآن ملحق میشه و بهشون به کفار حرامه، و یلحق اسم النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا، وقتی کلمات پیغمبر ملحق بشود، اسم پیغمبر به طریق اولا ملحق به قرآن میشود و فروشش به کفار چیه حرامه. لعنه اعظم من کلامه صلی الله علیه و آله و سلم، چون قطعا اسم پیغمبر از کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم جستش، عظمتش و حرمتش بیشتره. این هم از اون استدلالاییه که به نظر میاد با صحیح نباشه، چون به هیچ وجه اینجوری نیست که اسم پیامبر از کلامشون حرمت و عظمت بیشتری داشته باشه، کما که اسم خدا هم نسبت به کلامش اعظم و اشرف نیست. ولی لازم میومد همونجوری که قرائت قرآن بر حائز کراهت داره، ذکر اسم خداوند هم بر حائز به طریق اولا کراهت داشته باشه، در حالی که هیچ کس قائل به کراهت ذکر اسم خداوند برای حائز نیست، ولی قرآن کراهت داره. پس بگیم خب به خاطر که حرمت قرآن حفظ بشه گفتن حائز نخونه. خب پس بعد اسم خدا که حرمتش از کلام خدا بیشتره، اینجوری نیست که اسم یک شخص از کلام اون شخص حرمتش چی باشه بیشتر باشه، یه همچین چیزی صحیح نیست که ایشون ادعا میکنه. و هینه ازن و یشکل ان یملک الکفار الدراهم و الدنم. اینا واسه چی گفت؟ خب چه ربطی داره اسم پیغمبر ما کسی میفروشه به کفار که مثلا الان میخوان مالک بشن یا نه؟ بعد شما بیاد بگید نه، اگر ما بگیم کلمات پیغمبر ملحق به مصطفی است، بیعشون به کفار جایز، اسمشون هم همینطور ببین که کفار در نمیاد، این خب مگه کی دنبال اسم پیغمبره؟ این جهتش اینه، میفهمد. و هینعزن، حالا که قائل بشیم و هینعزن، یعنی هینعز قلنا به الحاق اسم النبی به احادیثه، لکه قائل بشویم ما به الحاق اسم نبی به احادیث ایشون، فیشکل ان یملک الکفار الدراهم و الدنانیر، پس مشکل می شود که کفار مالک درهمها و دینارهایی بشن، المضروبه فی زماننا المکتوب علیها اسم النبی صلی الله علیه و آله. این درهم و دینارهایی که در زمان ما ضرب شدن، ضرب سکه شدن و در روشون اسم پیغمبر اکرم، چون حکومت اسلامی بوده، اسم پیغمبر اکرم و اینها چی شده؟ ضرب شده و حک شده. اینا نمیتونن مالک این سکه های خلاصه درهم و دینار، طلا و چی بشن؟ نقره بشن، چون بنابر قول به الحاق اسم نبی مصحف در منع تملک کفار نسبت به اونها، همونجوری که تملک کفار حتی نسبت به ورق و جلد قرآن، یعنی ماده قرآن حرام و ممنوع بود، تملک کفار نسبت به ماده درهم و دیناری که اسم نبی برشون نگاش شده، اما طلا نقرهش هم چیه؟ حرام و ممنوع خواهد بود دیگه. این وقتی در حکم قرآن باشه، همون حکم اینجا هم چی میاد؟ الا ان یقال، مگر اینکه گفته بشه ان المکتوب یا غیر مملوک عرفن، گفته بشد اون چه در این دراهم و دنانیر مضروبه فی زماننا نوشته شده، این عرفن مملوک کسی چی نیست. این خوب دقت بکنید، این ملک که اینجا میگه غیر مملوک، یعنی غیر ماله. ملک در اینجا معنی مال استعمال شده است. فقها ها در بسیاری از موارد ملک رو به معنی مال استعمال میکنن، اینجا هم همینطور. برای که توضیح بدم فرق ملک و مال رو خوب گوش بکنید. ببینید، مال عبارت هست از اون چه که عقلا در مقابلش چیزی پرداخت میکنن، ولی ملک عبارت هست اون چه تحت تسلط یک فرده. چه عقلا در مقابلش چیزی پرداخت بکنن، مال باشه، مالیت داشته باشه، چه پرداخت نکنم. مثل یه خرمن گندم، خب اینجا ملک من هست، اوغلا هم در مقابلش مال پرداخت میکنن، خب مال من هم هست. اما اگر اوغلا پرداخت نکنن مثل چی؟ مثل یه حبه گندم، یه دونه گندم، این ملک من هست. کسی اگه تلفش کنه زمان داره، بعد عینش رو مثلش رو بده. اما کسی در مقابل یه دونه گندم مال پرداخت چی نمیکنه، لذا مالیت و ارزش مالی چی ندارد. اینو بهش میگن مال و ملک. خب حالا که این معلوم شد، مراد مرحوم مصنف از ملک در اینجا ماله. چرا؟ از کجا میگیم اینو؟ خلاف ظاهرش، چون ایشون تو جمله بعدی با واو تفسیری چی میفرمان؟ فرمان ان المکتوب فی غیر مملوک عرفا، و فرمودن آن چه که در این درهم دراری نوشته شده عرفا مملوک نیست. ولا یجعل به ازای اسم شریف المبارک من حیث انه اسمه صلی الله علیه و آله و سلم جزء من الثمن، هیچ چیزی از ثمن در مقابل اسم پیغمبر اکرم قرار داده نمی شود، به جهت اینکه این اسم پیغمبر است. نه، کسی اصلا اون اسم کار نداره. پولی قرار میدن در مقابل خود اون ماده درهم و دیناره، اون اصلا عرفن مالیت اسم حضرت چی نداره. فهو که اسم المبارک المکتوب علی سیف او علی باب دار او جدار، میگه پس اسم پیغمبر که روی درهم و دینار حک شده مثل اسم مبارک حضرت است که روی یه شمشیری یا روی یک دری یا یک دیواری نوشته شده. کسی که میاد این در و این دیوار و اون شمشیر رو میخره، پول که در مقابل اون اسم پیغمبر نمیده. لذا اینجا همونطوره، پولی در مقابل اسم پرداخت نمیشه، لذا اساسا اون مالیت عرفی نداره، به ملک کسی هم در نمیاد. و الا ان یقال، مگر اینکه گفته بشه ان منات الحرمت التسلیط للمعاوضه بل ولد تملیک، مگر اینکه کسی بگه آقا منات حرمت تسلط کفار بر اسم پیغمبر چیه؟ همون اصل تسلط است، نه اینکه معاوضی باشد، یعنی پول در مقابلش داده بشود. بل ولد تملیک، و بلکه نه تنها تملیک مجانی، اونم اصلا ملاک نیست، حتی اگر ملکش هم نشه ولو مجانن، بلکه فقط مسلط بر اسم پیغمبر بشه. اون مالک بگیم آقا اصلا اسم نیست، اصلا این مالیت نداره، ملکش هم نیست، تا چه رسه به اینکه ملک معاوضی باشه بگیم حد که حرمت پیغمبر شده چون معاوضه شده در مقابلش هم. نه، بگیم آقا نه معاوضه شده و در مقابلش هم نه، حتی ملک مجانیه، ملک مجانی هم نیست، نه مالیت دارد نه ملکیت دارد، بلکه همینجوری تحت تسلط او هستش. یعنی ملات منات حرمت ارشاد خدمت شما بیعه اسم پیغمبر اکرم به کفار، اما اصل تسلط کفار بر او باشد، اون موقع بله. اینجا ارشاد خدمت شما که ما میگوییم این درهم و دینار اونها مانعی نمیشن، به جهتی که موجب تسلط اونها بر اسم پیغمبر میشه، که این چی هستش؟ حرام هستش. و یشکل و عیزن من جهت مناولت و عن کافره مل علم العادی به مسیح ایام، که البته عدم الحاق اسم پیغمبر اکرم به احادیثش در حکم عدم تملک کفار نسبت به اون، این که ما بیان بگیم آقا این مثل احادیث پیغمبر نیست که میگفتیم کفار حرام است و مالک نمیشون نسبت به احادیث پیغمبر، بگیم در اینجا مالک میشون. اگر ما این رو قائل بشیم که اسم پیغمبر و کفار مالک میشون، یه اشکال دیگه داره به جهت مناولت ها الکافر، از جهت اینکه ما این رو میدیم به کافر، مناوله یعنی دادن، مناوله این به کافر مال علم العادی به مسیحی یاها، در صورتی که ما علم عادی داریم به این که اون کافر مس میکند این دراهم و دنانیری رو که در زمان ما ضرب شدن و اسم پیغمبر هم روش هست، خصوصا مربوط به خصوصا که دستشون خیس باشه این کار انجام چی میده، چون طبق آیه شریفه لا یمسو الا المطهرون کفار نجسن، حق مناوله و لمس قرآن رو ندارن، مخصوصا که این لمس با رطوبت باشه موجب سرایت نجاست کافر به اسم مطهر حضرت بشه و توهین به اسم حضرت رو به بار چی بیاره. الحمدلله رب العالمین.